سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، پس از دیدار با شماری از افغانها در ترکیه گفته است که بسیاری ها در مورد طیف گسترده ای از وضعیت حقوق بشر در افغانستان نگران هستند. آقای بنت امروز در صفحه اجتماعی اکس که قبلا تویتر نام داشت نوشت که در جریان سفر 4 روزه به ترکیه با گروه های مختلف زنان و مردان افغان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان بحث کرده. آقای بنت پیش از این طالبان را به تبعیض جنسیتی متهم کرده و افزوده است که حکومت طالبان حقوق زنان را به گونه بی‌پیشینه نقض کرده. هرچند طالبان نقض حقوق بشر را رد می کنند، نهادهای مثل دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل نیز از آنچه نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از سوی طالبان خواندند، ابراز نگرانی شدید کردند. وزارت داخله حکومت طالبان موضع‌گیری سازمان عفو بین الملل در مورد نصب کمره‌های امنیتی در افغانستان را رد کرده است. این سازمان گفته که نصب کمره‌ها سبب نقض حقوق اساسی افغان‌ها در مکان‌های عمومی می‌شود. سازمان عفو بین الملل افزوده که اجرای این طرح ادامه سیاست‌های به گفته‌اش سخت‌گیرانه و نقض حقوق اساسی افغان‌ها به ویژه زنان از طرف طالبان است. اما وزارت داخله حکومت طالبان امروز جمعه در صفحه اجتماعی اکس نوشت که نصب کمره‌های امنیتی یک نیاز است که به گفته‌اش نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر معمول است. در ادامه آمده است که در شریعت اسلامی به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که به حریم شخصی کس تهدید ایجاد کند یا هم آن را تحت نظارت قرار دهد. وزارت داخله حکومت طالبان به تازگی گفت که بیش از 62 هزار کمره امنیتی را در کابل نصب کرده. این اقدام با واکنش شماری از افغانها نیز به همراه شده است. هدایت الله بدری، رئیس افغانستان بانک تحت کنترل حکومت طالبان، امروز در یک رویداد ترافیکی در شاهراه قندهار هرات زخمی شد. حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک، بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد راننده بدری جان باخت. او درباره علت اصلی این رویداد چیز نگفت. هدایت الله بدری از افراد مهم در صفوف طالبان به شمار می رود. او پیش از این وزیر مالیه حکومت طالبان بود. با سلسله مسابقات جام کرکت آسیا، پس فردا افغانستان با بنگلادش در پاکستان به میدان می رود. بازی بعدی افغانستان در 5 ماه سپتامبر با سریلانکا خواهد بود. به همین ترتیب قرار است که پاکستان و هند فردا در سریلانکا رقابت کنند. در این مسابقات که در 30 آگوست آغاز شد، 6 تیم اشتراک دارند. این بازی ها به گونه مشترک از سوی پاکستان و سریلانکا میزبانی می شود و تا 17 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت. پس از آن که امروز تبادل آتش توپخانه در مرز میان ارمنستان و آذربایجان صورت گرفت، دو طرف از وارد شدن تلفات خبر دادند. وزارت دفاع ارمنستان گفته که 2 تن از سربازانش در نزدیکی شهر سوتک کشته شدند و 1 تن دیگر زخم برداشت. آذربایجان نیروهای ارمنستان را به تیراندازی متهم کرده و گفته که 1 سرباز آذربایجان زخمی شده. و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 4 سپتامبر میزبان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در شهر بندری سوچی خواهد بود. و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این را دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ابراز کرده. از چند هفته به این سو گمانه‌زنی ها درباره زمان و مکان دیدار دو مقام وجود داشت. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اوایل این هفته میزبان همتای ترکش برای گفتگو در مسکو بود. ترکیه همراه با سازمان ملل متحد در جولای 2022 در زمینه دستیابی به معامله میانجیگری کرد که بر اساس آن اوکراین میتواند غلات و سایر مواد غذایی را از 3 بندر بحیره سیاه حمل کند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. بخش اعظم کمتر از 60 دقیقه حاضر به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن سازمان عفو بین الملل می گوید که نصب کمره های امنیتی به شمول کابل در شهرهای مختلف افغانستان از سوی طالبان سبب نقض حقوق اساسی افغانها در مکانهای عمومی می شود. این سازمان گفته که اجرای این طرح ادامه سیاست های سخت گیرانه و نقض حقوق اساسی افغانها به ویژه زنان از سوی حکومت طالبان است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بعد از آن که وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرد که بیش از 62 هزار کمره امنیتی را در جاهای مختلف شهر کابل نصب کرده، سازمان عفو بین الملل میگوید این اقدام طالبان نقض حقوق اساسی افغانان در مکانهای عمومی است. مت محمودی، مشاور و محقق بخش هوش مصنوعی و حقوق بشر سازمان عفو بین الملل، ناوقت روز پنجشنبه در اعلامیه گفته که با اجرای این طرح نظارتی، حقوق حریم خصوصی و آزادی تجمع و بیان که از زمان به قدرت رسیدن طالبان تحت حملات بی سابقه قرار گرفته از بین خواهند رفت. در اعلامیه از قول محمودی آمده که اجرای چنین طرح گسترده از نظارت جمعی تحت عنوان امنیت ملی الگویی است برای طالبان که به سیاست‌های سختگیرانه‌شان که حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان در مکان‌های عمومی را نقض می‌کنند ادامه دهند. سازمان عفو بین الملل افزوده که طالبان از زمان تسلط خود بر افغانستان حقوق زنان و دختران را در این کشور تضعیف کرده و به وسعت و شدت خشونت‌های طالبان علیه زنان و دختران نیز ماه به ماه افزوده می‌شود. در همین حال مسعود کوهستانی، یک تن از زنان معترض، می‌گوید هرچند پیش از این هم زنان افغان در جریان اعتراضات با واکنش‌های ظالمانه طالبان مواجه بودند، اما با گفته او اکنون که این تعداد کمره‌های امنیتی در شهر کابل نصب شده، شاید زنان از ترس نتوانند مقابل هیچ محدودیت طالبان اعتراض کنند. او به رادیو آزادی افسود:
چون اینا از مردم حراس دارن، اگر که خانما یا یک شخص یا یک زن بخواهی یک اعتراض را برا بندازه، اونا حراس میکنن چرا فریاد انسانی بلند شوه. چون اعمال از اینا و ایدئولوژی از اینا ضد انسانیت است، به این خاطر این کمره ها را در اینجا نصب کردن که بتانن مردم های عدالت خواه و آزادی خواه را به گونه سرکوب بکنن.
یک باشنده کابل هم که نخواست نظر به چالش‌های امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، مدعی است که طالبان تلاش می‌کنند با نصب این تعداد کمره‌های امنیتی آزادی خصوصی مردم را سلب کنند.
در کمره خوید جنایت به خود کمخ سبب شد. خب، بدون رشمی
این شاید یک اقدام مثبت در برابر پیشگیری از جرایم جنایی باشد. اما نصب این همه تعداد زیاد کمره‌ها حریم خصوصی مردم را نقض می‌کند، به خاطر که هیچ کس نمی‌تواند از نظارت این کمره‌ها پنهان شود. خواهر و مادر مردم به دنبال این آن بیرون می روند. طبعاً کمره ها اینها را نظارت می کنند و حریم خصوصی آنان با تهدید مواجه می شود.
وزارت داخلی حکومت طالبان موضع‌گیری سازمان عفو بین الملل در مورد نصب کمره‌های امنیتی در افغانستان را رد می‌کند. این وزارت روز جمعه در صفحه اجتماعی اکس که قبلاً توییتر نام داشت، در واکنش به اظهارات عفو بین الملل نوشته که نصب کمره‌های امنیتی یک نیاز است که به گفته‌اش نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر هم معمول است. در ادامه آمده که در شریعت اسلامی به هیچ کسی اجازه داده نمی‌شود که به حریم شخصی کسی تهدید ایجاد کند یا هم آن را تحت نظارت قرار دهد و تنها به هدف تامین امنیت در کابل نصب کردید و هدف آن صرف کنترل نظم و امنیت است. اما پیش از این شماری از آگاهان امور امنیتی به رادیو آزادی گفته بودند با نصب کمره‌های امنیتی گراف جرایم پایین نمی‌آید، بلکه بعد از رویدادها در شناسایی مجرمین از آن استفاده می‌شود. در نظام جمهوری مخلوع هم موضوع نصب کمره‌های امنیتی در کابل با ارزش 100 میلیون دلار مطرح شده بود، اما معلوم نشد که این پروژه تا چه حد پیش رفت. در سال 1399 مقام‌های نظام پیشین گفته بودند که تنها 300 کمره امنیتی را در کابل نصب کردند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com
رادیو آزادی با شما در همه جا.
حالا اما 24 ساعته شده ایم و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش ها. حالا این برنامه را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله آزادی، اینک با شماره جدید مهمان شما هستیم و آنچه را که در این شماره تهیه کرده ایم برایتان یکی پس از دیگری تقدیم میکنیم. امید که شما هم با رادیو آزادی باشید و ما را تا آخر این شماره همراهی کنید. در این مجله رادیویی این مطلب را داریم: داستانی با عنوان مادر من یک چشم داشت. همکارم 5 پارک بزرگ و وسیع جهان را برای شما مختصر معرفی می کند.
شهرهای بزرگ جهان هم هر کدام پارک های عمومی بزرگ دارند که برخی شهرت جهانی یافتند.
نظری بر شهر آی خانم و داستانها و افسانه هایی که در مورد آن وجود دارد.
آی خانم یا ماه بانو نزدیک به ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار نیز می باشد و از کندوز حدود 100 کیلومتر فاصله دارد.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره.
شنیده اید که می گویند مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو. بزرگی انسان در خودگذری اوست و این ایثار و گذشتن از خود شامل حال هر انسان نیز نمی شود و تنها شماری از والدین در مورد فرزندان خود چنین وجیبه ای را انجام می دهند که شمارشان خیلی اندک است. اما بعضی از فرزندان با دید نابخردانه به این ایثار و قربانی والدین وقعی نمی گذارن و در بسا موارد از اوضاع و احوال و کرکتر والدین خود را خجل و خجلتر حس می کنن و داستانهایی موجود است که شماری از فرزندان در محیط کاری مادر خود را خدمتگار خانه و پدر خود را باغبان منزل معرفی کردن تا باشد فقر و ناداری و یا سایر علتها را بپوشانند. چه رسد به این که این گونه جوانان و نوجوانان فرزندان والدین معلول با چهره های کره باشند. خیر، داستانی داریم با عنوان مادر من فقط یک چشم داشت. مادر من فقط یک چشم داشت. من از آن متنفر بودم. او همیشه باعث خجالت من بود. او برای امرار معاش خانواده، برای معلمها و بچه های مکتب آشپزی می کرد. یک روز دم در مکتب آمده بود که به من سلام و احوال پرسی بکند و مرا ببرد به خانه خود. خیلی خجالت کشیدم. آخر او چطور توانست این کار را با من بکند؟ برای خود نیاوردم، فقط با تنفر به او نگاه کردم و فوراً از آنجا دور شدم. روز بعد یکی از همصنفان مرا مسخره کرد و گفت: اوه، مادر تو فقط یک چشم داره. دلم میخواست یک رقم خودم را گم و گور کنم. کاش زمین چاک میشد و من در آن داخل میشدم. روز بعد رفتم و برای مادرم گفتم اگه واقعا میخوایی مرا شاد و خوشحال کنی چرا نمیمیری، گم نمیشی؟ او هیچ جوابی نداد. حتی یک لحظه هم راجع به حرفی که زدم فکر نکردم، چون خیلی عصبانی بودم. در آن لحظه احساسات او برای من هیچ اهمیتی نداشت. دلم میخواست از آن خانه برم و دیگه هیچ کاری با مادر نداشته باشم. سخت درس خواندم و موفق شدم برای ادامه تحصیل به سنگاپور رفتم و در آنجا ازدواج کردم. برای خودم خانه خریدم، زن و بچه و زندگی ساختم و از زندگی، بچه ها و آسایشی که داشتم خوشحال بودم. تا اینکه یک روز مادرم در آنجا نیز به دیدن من آمد. او سالها مرا ندیده بود و همینطور نواسه های خود را. وقتی دم دروازه ایستاده بود بچه ها با او خندیدن و من بالای مادرم داد زدم که چرا خودش را دعوت کرده و آمده اینجا، آن هم بی خبر. با صدای بلند گفتم چطور جرأت کردی بیایی به خانه من و بچه ها را بترسانی؟ گم شو، برو از اینجا، همین حالا برو. مادرم با آرامی جواب داد اوه خیلی معذرت میخواهم، مثل اینکه آدرس را نادرست آمدم. و بعد فوراً رفت و از نظر ناپدید شد. یک روز یک دعوتنامه در خانه من در سنگاپور آمد برای شرکت در جشن تجدید دیدار متعلمین مکتب، ولی من به خانمم به دروغ گفتم که به یک سفر کاری می روم. بعد از مراسم رفتم به آن کلبه قدیمی خود ما، البته فقط از روی کنجکاوی. همسایه ها گفتن که مادرم مرده، ولی من حتی یک قطره اشک هم نریختم. همسایه ها یک نامه به من دادن که مادرم از آنها خواسته بود که به من بدهن. در نامه چنین خواندم: ای عزیزترین پسر من، من همیشه به فکر تو بودم. مرا ببخش که به خانت در سنگاپور آمدم و بچه های تو از دیدن من ترسیدن، ولی خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که اینجا می آیی. ولی من ممکن است که نتوانم از جایم بلند شوم و بیایم تو را ببینم. وقتی بزرگ می شدی از این که دایم باعث خجالت تو شدم خیلی متاسفم. آخه می دانی وقتی تو خیلی کوچک بودی در یک تصادم یک چشمت را از دست دادی. به عنوان یک مادر نمی توانستم تحمل کنم و ببینم که تو روز تا روز بزرگ می شوی اما با یک چشم. بنابراین یک چشم خود را به تو دادم و خودم با یک چشم گزاره کردم. برای من افتخار بود که پسرم می توانست با آن یک چشم من به جای من دنیا را به طور کامل ببیند. مادر یک چشم تو دیگر نواسه های خود را نمی ترساند.
داستانی با عنوان مادر من یک چشم داشت را شنیدی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در دنیای پهناور ما، به خصوص در کشورهای بزرگ جهان، به انسان و ضرورت‌های او حرمت قائلند و از همه مقدم برای خوشگذرانی و تفریح، که برعکس کشور ما افغانستان که با فقر و ناداری مداوم از شادابی و نشاط اثری نیست، توجه به خصوص مبذول می دارند. از این جمله ایجاد پارک های بزرگ و عمومی که صدها قبل به آن توجه شده و امروزه این پارک ها با رقابت های مثبت یکی از دیگری زیباتر و جالبتر بنا شدند، که کمتر کشوری را با شهرهای بدون پارک در نقشه دنیا میبینیم. همکارم 5 پارک بزرگ و وسیع جهان را برای شما مختصر معرفی میکند.
چه
شهرهای بزرگ جهان هم هر کدام پارک‌های عمومی بزرگی دارند که برخی شهرت جهانی یافتند. در این مطلب با 5 پارک معروف دنیا آشنا می شوید. هاید پارک لندن، انگلستان. انگلستان با 142 هکتار مساحت از سال 1637 میلادی یکی از محبوب ترین تفریگاه های لندن نشینان است و در رده کاخ بانکینگ هام و برج ساعت بیگ بن قرار دارد. دریاچه قو و مجسمه های ویکتوریای این پارک بسیار مشهورند، اما فواره یادبود پرنس دیانا با بازدید 1 میلیونی خود ویژگی اصلی این پارک است. پیکنیک و شنا در تابستان، قایقرانی و تنس در پاییز و پیاده‌روی در تمام فصل‌های سال از فعالیت‌های مردم در این پارک قدیمی است. پارک هیبیای توکیو. پارک هیبیای توکیو 16 هکتار مساحت دارد و از سال 1903 به خلوتگاه آرام در یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان تبدیل شده است. درختان ارزشمند این پارک با دقت نگهداری می شوند و موقعیت آن در نزدیکی مراکز دیدنی شهر و متروی توکیو بازدید از آن را بسیار آسان کرده است. هیبیا از جنوب به کاخ امپراتوری ژاپن می رسد و پیش از عمومی شدن به ارباب‌های فیودال تعلق داشته و در سال 1905 محل شورش‌های مردمی بود. به معاهده پورتسموث با روسیه اعتراض داشتند. با این حال سال هاست که آرامش و زیبایی را برای مردم این شهر به ارمغان آورده. ظرافت اجزای این پارک در همهمه شهر پر جمعیت توکیو آرامش بخش است. پارک مرکزی نیویورک. هیچ فهرست از پارک های مشهور جهان بدون نام پارک مرکزی نیویورک تکمیل نمی شود. این پارک همه چیز از کالسکه های اسب گرفته تا فروشندگان دورگرد را در خود جای داده، پست یخی در طول زمستان و مزرعه توت فرنگی در طول بهار این پارک 342 هکتاری آمریکایی را به مکان 4 فصل تبدیل کرده. این پارک از سال 1858 در قلب منطقه منهتن نیویورک قرار گرفته و قیمت برج‌های مشرف به آن نجومی است. سالانه بیش از 37 میلیون نفر از این فضای زیبا بازدید می‌کنند. پامفیلی دوریا. پارک مشهور شهر روم در واقع یک ویلای سلطنتی بوده که بین دو خانواده پامفیلی و دوریا دست به دست شده و امروزه با عنوان پامفیلی دوریا شناخته می شود. البته ایتالیا باغ‌های اربابی زیاده دارد که به پارک‌های عمومی تبدیل شدند، اما این ویلای قرن 17 از همه مشهورتر است. این پارک در نزدیکی دیوارهای باستانی روم، جایی که جاده باستانی اورلیا آغاز می شود، واقع شده است. معماری خیره کننده، باغها، مسیرهای پیاده رو، مجسمه ها و گلدان های این باغ با دقت و ظرافت مثال روم باستانی طراحی شده و بسیار دیدنی هستند. 94 هکتار از این ویلا به عنوان پارک عمومی برای مردم باز است. باغ لوکزامبورگ. باغ لوکزامبورگ که در منطقه 6 پاریس واقع شده، در سال 1612 توسط ماریا مدیچی و به عنوان یک اقامتگاه به سبک ایتالیایی ساخته شد. این باغ 25 هکتاری از قرن 18 در اختیار عموم مردم قرار گرفته است. امکانات عمومی فوق‌العاده این پارک از جمله فواره ها، مجسمه ها، برکه ها، زمین های تنس، اسب سواری، سالن تئاتر، زمین های بازی، غرفه های غذا شهرت بسیاری در میان اهالی پاریس دارد، اما دسترسی به آن در طول سال و به صورت فصلی ساعات مشخص دارد.
هموطنان ما با خبرند که همه آثار باستانی تاریخی در افغانستان که در هر یک از ولایات کشور قرار دارد، در این چند دهه‌ای که می گذرد از کاوش‌های خودسر و دستبردهای افراد صلاحدار در امان نبود و الا این گنجینه‌های پربها نه تنها با ارزش تاریخی خود بلکه منبع عایداتی از نگاه توریسم و بازدید سیاحان می بود، چون شماری از کشورها از این راه عایدات قابل ملاحظه‌ای به دست می آورند. از جمله این آثار باستانی یکی هم بقایای شهر آی خانم است که در تیررس بی‌توجهی شماری دولت‌های پسین در افغانستان قرار گرفت و در مراقبت از آنها نه تنها کوتاهی صورت می‌گیرد بلکه ضربات سنگین را نیز تحمل نمود. و امروزه آی خانم را مردم به خصوص جوانان ما که در این دهه‌ها به جز جنگ چیزی را ندیدن نمی شناسن. چند روز پیش یاد نوشته دوست گرامی خلیل گداز نظرم را جلب کرد که به معرفت شهر آی خانم پرداخته بودند. در این بخش برنامه مختصری از این نگارش را همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.
آی خانم کلمه ازبکی و به معنای ماه بانو می باشد. شهر آی خانم یا ماه بانو نام یک مکان باستانی و تپه نسبتاً هموار بر بالای یک بلندی واقع شده است. این شهر در تقاطع رودهای آمودریا و کوکچه در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار قرار دارد. آی خانم یا ماه بانو نزدیک به ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار نیز می باشد و از قندوز حدود 100 کیلومتر فاصله دارد. در مورد شهر آی خانم داستان‌ها و افسانه‌های زیاد وجود دارد. ادعی بر این باورند که در روزگاران دور دختر بسیار زیبا به نام آی خانم در افغانستان زندگی می‌کرد. آی خانم آنقدر زیبا بود که مردم عکس او را بر روی ماه می‌دیدند. به همین دلیل او را ماه بانو نیز نامیده بودند. آی خانم در بین مردم عادی و شاهزادگان و پادشاهان دلباختگان زیاد داشت. هر کدام از این دلباختگان سعی داشتند خود به وصال آی خانم دست یابند و با هم رقابت می کردند. در نهایت یکی از شاهزاده ها آی خانم را دزدیده و به شهر دیگر برد. شاهزاده قلعه برای ماه بانو ساخته و او را در آن پنهان نمود. سرانجام آن شهر به نام آی خانم یا ماه بانو معروف شد. این شهر تاریخی که گفته می شود سنگ بنایش به دست اسکندر مقدونی نهاده شده، قدامت حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح دارد. این سنگ اکنون در موزه شهر کابل نگهداری می شود. این شهر تاریخی زمان توجه بیشتر را به خود جلب نمود که در سال 1944 یکی از سربازان قوای سرحدی افغانستان در این محل دورافتاده ظرف گلی مملو از سکه ها را یافت. این اتفاق سبب شد که برخی از صفحات زرین تاریخ باستانی آسیای میانه روشن گردد. باستانشناسان فرانسوی در سال 1964 کاوش‌های علمی خیش را در این منطقه آغاز نمودند که در نتیجه آن یکی از شهرهای بزرگ جهان باستان کشف گردید. این شهر دارای استحکامات وسیع، ساختمان‌های شخصی و عمومی و قلعه مستحکم نظامی بوده که در آن معابد و امارتهای نظامی قرار داشت. آی خانم که جهت حفاظت راه‌های شمال شرقی و راه‌های دریایی که به باکتریا یا باختر وصل می شد احداث شده بود. پیش از 2200 سال پیش یونانی ها در این شهر یک عبادتگاه بزرگ با علامتهای یونانی ساختند. آنان با همسایگان ایرو آسیایی خود روابط تنگاتنگ تجارتی داشتند و این شهر شگوفایی و رونق خاص داشت. در خرابه های این شهر اندوخته زیاد نهفته است که نشان می دهد چگونه تمدن های بزرگ آسیایی و اروپایی با هم سازش و همکاری داشتند. دلایل زیاد وجود دارد مبنی بر این که آی خانم همان شهر الکساندریه اکسیانا می باشد که اسکندر کبیر آن را به نام خود مسما ساخته و در کنار دریای اکسوس آمودریا قرار داشت. عده‌ای از مردم نیز نام آی خانم را برگرفته از نام‌های سیلین و لونا، الهه‌های مهتاب یونان و روم باستان می‌دانند. گروه دیگر نیز نام آی خانم یا مابانو را به اناهیتا، الهه عشق نسبت می‌دهند. آی خانم یا ماه بانو همچون سایر شهرها و ولایت افغانستان زخم خورده جنگ ها می باشد و ایرانی هایی که در تاریخ افغانستان دامنگیر آثار باستانی ارزشمند این آب و خاک شد به آی خانم نیست اصابت نمود. امروزه از آن همه شکوه و زیبایی چیز نمانده جز یک میدان خالی در وسط شهر. فقط شماری از آثار این شهر باستانی در موزیم ملی کابل وجود دارد. در کتیبه سنگی که گمان می رود دیوار مقبره کینیاس باشد، این جملات حکیمانه حک شده است: در طفولیت مؤدب باش، در جوانی به نفس خود حاکم باش، در بزرگسالی عادل باش، در پیری مشاور خوب باش و چون مرگ به سراغت آمد گله مکن.
نظری بود بر شهر آی خانم و داستان و افسانه هایی که در مورد آن وجود دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در این هفته جالب ها از رسانه ها را داریم و اما نشر آن را با ایزاهی کوتاهی خدمت شنونده ها تقدیم می کنیم. قبل از این که جالب اول را تقدیم کنم، خاطره مرتبط به آن به یادم آمد و آن این که روزی استاد ما در فاکولته ادبیات پوهنتون کابل، مرحوم مغفور سید بهاءالدین مجروح، حین تدریس در فلسفه که موضوع مناسبات خانوادگی بود، بر سبیل مثال و مزاح گفت: خانمم دائما با نارضایتی از مصروفیت‌های روزانه من میگوید از این که خانم یک استاد فلسفه باشم بهتر بود خانم یک مرد عادی می بودم که اقلن فرصت درد دل کردن می داشت و تو را فقط بعد از شام می بینم و آن هم خسته از تدریس که حوصله صحبت را نداری. و این جالب را که دوست مجله نادر احمدزی فرستادن عین قضیه را تداعی می کند و اما به گستردگی تاریخی قضیه از این قرار است. میگوین وقتی موعد اعدام سقراط رسید، زنش را دید که گریه می کند. نزدیکش شد و پرسید: چه چیزی باعث گریهت شده عزیزم؟ زن در حالی که گریه می کرد گفت: ظالمانه کشته خواهی شد. سقراط در حالی که او را در آغوش گرفته بود گفت: یعنی اگر عادلانه کشته می شدم گریه نمی کردی؟ زن گفت: منظورم این است که بیگناه کشته می شوی. سقراط گفت: یعنی دوست داشتی گناهکار باشم؟ زن خود را از آغوش او رها کرد و گفت: الهی زیر گل بری که موقعی مردن هم دست از فلسفه و منطق بر نمی داری. جالب دوم، در زبان دری و سایر زبانهای کشور ما ضرب المثل‌های گوناگونی در مورد احسان و رواداری بر هم نوع و حقوق همسایه و در پهلوی آن قدر ناشناسی و زیاده‌خواهی‌های محتاجان و ندامت صاحب احسان موجود است که زیاد شنیده ایم. به گونه مثال از شیخ اجل سعدی: نیکی چو از حد بگذرد نادان خیالی بد کند. و یا در جای دیگر طمع را نچندان کنی که صاحب کرم را پشیمان کنی. و ده ها مثال دیگر. این جالب، فرستاده آرش کمانگیر نیز عین حادثه را تلقین می کند و آن چنین است: یک شاخه از درخت توت همسایه آمده در حویلی خانه ما. همسایه به ما گفت توتهای او شاخه سهم شماست. پدرم هم یک شاخه را کش کرد که حالا کل درخت در خانه ما است، فقط ریشه و تنه در خانه همسایه مانده است. جالب سوم، در ادبیات ما عباره رایج است از خصوصیت و کرکتر شماری از چیز فهمهای کم دانش و در مواردی بی دانش با نام فضل فروشی. با باور آگاهان انسان شناسی، این خصلت در سدهی زیاد چیز فهمهای ما را پیچیده است. مثلا در حین جوانی ما در کشور تلقین سوسیالیسم و مطالعات فلسفه مارکسیسم رواج یافته بود و زیاده جوانان به آن روی آورده و متون مربوط آن را می‌خواندند و از این جمله کتابی بود با عنوان اصول مقدماتی فلسفه. و اما داشتیم جوانانی را که با خواندن سطحی این کتاب گویا خود را چنین میپنداشتند که فیلسوف شدن و دیگر به مطالعه اضافی ضرورتی نیست، در حالی که او مقدمه فلسفه نام برده بود. و این مثال را بران آوردم که جالب دیگری از آرش کمانگیر داریم با اتکا بر سخنان آلبر کامو که او نیز بر این ادعا تأکید دارد. چنین است، کامو می گوید در کل آدم ها بیشتر خوبند تا بد، ولی نکته این نیست، آدم ها کم و بیش نادانند و همین بیش و کمی هست که شرارت و فضیلت می نامیمش. بزرگترین شر چاره ناپذیر آن نادانی هست که خیال می کند همه چیز را می داند. و این دو جالب را بی تبصره می خوانیم که از رسانه برگزیدیم. شهری در استرالیا که بیش از 200 نفر جمعیت دارد تماماً زیر زمین است و علت پدید آمدن آن این بود که ساکنین اولیه که معادن متروکه و رها شده ای را یافتند، در آن سنگهایی که در زبان فارسی و عین الشمس معروف است پیدا کردند و شهرشان را همانجا بنا کردند. و این هم یک موضوع کوتاه و جالب آموزشی. ذهن و قلب کودکان ما بدون هیچ نقش و نگاری هست. نباید اجازه بدهیم که هر نقشی بر آن نقش ببندد. باید کنترل اطفال ما را از اوایل و ورودش به این دنیا به دست گیریم و نگذاریم چیزی جز نیکی و خوبی بر ذهن و قلبشان نقش ببندن.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
جالب ها در رسانه ها را برایتان پیشکش نمودیم.
سوخت لال زار من سوخت لال زار من رفت گل از کنار من سوخت لال زار من رفت گل از کنار من
استاد سراهنگ با کرکتری آمیخته با غرور ملی. امروز از این مرد یاد خیری داریم. جورج برنارد شاو گفته بود زندگی عمر کردن نیست بلکه رشد کردن است. عمر کردن کاری است که از همه حیوانات برمی آید، اما رشد کردن هدف والای انسان است که دی معدودی می توانند ادعایش را داشته باشند. بابای موسیقی مرحوم استاد سراهنگ از آن جمله ها بودند که با سوخت و ساز زیاد رشد کردن و به مرام های خود چون کوه موسیقی، سرتاج موسیقی، بابای موسیقی و به ده ها القاب در صحنه جهانی موسیقی هندی را مالک و تصاحب کرده بودند. استاد محمد حسین سراهنگ پسر مرحوم استاد غلام حسین در سال 1302 هجری شمسی در گذر خواجه خردک کابل یا خرابات امروزی زاده شده بود. محمد حسین سراهنگ اساسات موسیقی را نزد پدرش استاد غلام حسین که خود یکی از بزرگترین استادان موسیقی زمان خیش بود آغاز نمود. استاد غلام حسین بعد از آن که پسرش را به هنر موسیقی آشنا ساخت و رمز ساز و سرود و دنیای شگفتی آور موسیقی را بر او آشکار نمود، وی را به کشور پهناور هندوستان فرستاد تا موسیقی را به صورت علمی آن فرا بگیرد. استاد سراهنگ و چند چون حیات ایشان را همه اهل فرهنگ و موسیقی آشناند که در معرفت و برازندگی ظرافت های ایشان در نشست ها نه تنها مردم افغانستان بلکه اجماع استادان موسیقی نیم قاره و جایگاه شامخ ایشان سر تعظیم فرود آوردند. در این شماره مجله آزادی ما از چند واقعه متحیر کننده دوران پربار حیات استاد را برای شما نقل می کنیم. در بخشی از شناسنامه استاد سراهنگ از کتاب جان خرابات در باب غرور ملی و وطن پرستی استاد آمده است. استاد سراهنگ دو بار در کنفرانس های موسیقی در کشور پاکستان اشتراک کرد. در آن برنامه ها استاد سلامت علی خان، استاد نزاکت علی خان، استاد امانت علی خان، استاد فتی علی خان، استاد امید علی خان و استادان دیگر پاکستان نیز اشتراک داشتند. استاد سراهنگ در هر دو بار مدال طلا گرفت. هنگامی که استاد در نخستین سفرش به پاکستان مدال طلا دادند، یکی از شاگردان سلامت علی خان با اشاره گفت که شاه افغانستان نیز یک نشان پاون به سلامت علی خان داده بود. استاد سراهنگ در پاسخ با لبخند گفت پشت زمو آمده بودم و اینکت خود می برمش. در نقل قول دیگر در کتاب جانان خرابات خواندم در 1329 خورشیدی گروهی از استادان هندی در سینمای پامیر کابل برنامه موسیقی داشتند و از افغانستان استاد سراهنگ با طبله نوازی مرحوم استاد محمد هاشم چشتی در آن برنامه اشتراک داشت. استاد سراهنگ در پایان آن برنامه و دریافت مدالی از شهرداری یا شاروالی وقت کابل نائل آمد که سید قاسم رشتیا رئیس مطبوعات وقت آن را به سینه استاد نصب کرد. در همان برنامه در کنار تحایف دیگر مقداری پول به یکی از استادان هندی پندیت اوم کرنات تاکور داده شد. او پول را واپس کرده و گفته بود از طرف من به هلال احمر یا سرمیاشت افغانستان اهدا شود. علی اکبر خان در همان برنامه با استاد سراهنگ گفته بود که امشب چنان با کیف و با مزمی خواندی که اگر برنامه من رسمی نمی بود دوست داشتم چند سال پس وقتی استاد سراهنگ در کنفرانس آل ایندیا موزیک در کلکته برنامه خود را به پایان رسانید، در کنار مدال و تنپوره مقداری پول هم با او داده و گفتند که از جانب صدر اعظم هند و از پول شخصی او است. استاد سراهنگ در حالی که به سوی پندیت کرنات تاگور که در صف اول نشسته بود میدید، پول را برگشتانده و گفت: میدانم که در بنگال طوفان آمده و خرابی ها کرده است. این پول از طرف من به طوفان زده های بنگال اهدا شود. پس از این گفته ها تاکور لبخندی به سوی استاد سراهنگ زده و به او فهماند که منظورش را گرفته است. چند روز پس از آن وقتی سفیر افغانستان در دهلی استاد سراهنگ را دعوت کرد، به او گفت که گزارش محفل را به کابل فرستاده و برخورد دیپلماتیک استاد سراهنگ را در آن یادداشت کرده است. در یکی از نوشته های نویسنده معاصر فرزاد فرنود همین دو روز پیش نقل قول جالب اما تأسف باری را که وابسته به بیتوجهی دولت و ادارات زیرت بر میراث های فرهنگی این عجوبه موسیقی بعد از وفات را بازگو می نماید را نوشته که این یاد نوشته فرنود در رادیو نوروز نیز نشر شده است. فرنود هفته قبل در فیسبوک خود نیز این مطلب را نشر کرد با این جملات: پس از وفات استاد محمد حسین سراهنگ، هیئتی از سوی دولت وقت به منزلشان می رود تا تمام افتخاراتی را که استاد از جشنواره های مختلف کسب کرده بودند، مثل مدال ها و تقدیر نامه ها و دیگر جوایز هنری را جمع‌آوری کرده به جای دیگری انتقال دهند تا از آن نگهداری و حفاظت شود. سرانجام تصمیم گرفتند تا این جوایز و مدال ها را به اتحادیه هنرمندان که در رأس آن آقای حیدر پردیس قرار داشت و دفترشان واقع سرک 13 وزیر اکبر خان در آن وقت بود تحویل بدهند و این وسایل در موزیم آنجا گذاشته شود. نزدیک به 20 مدال طلا، کپهای طلا و نقره، جایزه سرتاج بابای موسیقی، سنگیت سمراج، لوی پروفیسوری استاد سوی دولت هند، هدایای مثل پتنوس های طلا از سوی اندرا گاندی نخست وزیر وقت هند، مدال طلا از سوی جنرال ایوب خان نخست وزیر وقت پاکستان، کتابخانه و آلات موسیقی، چپن امیر بخارا که در یکی از جشنواره ها در ازبکستان به استاد تحفه داده شده بود، کلکسیون اساچوب های استاد، لباس هایی که در کنسرت هایش می پوشید، البوم عکس های استاد، همه و همه را به موزیم اتحادیه هنرمندان انتقال دادند. اما پس از آغاز جنگ های میان تنظیمی در کابل، تمامی این افتخارات استاد از آنجا دزدیده شد و تا امروز از آن اطلاعی در دست نیست. خلاصه استاد سراهنگ در آخرین سفر خود به هند بود که در پی یک حمله شدید قلبی مجبور شد کنسرت هایش را قطع کند و در یک شفاخانه شهر بمبئی بستری شود. دکتران معالج با او توصیه نموده بودند که نه تنها دیگر آواز نخواند، بلکه تا صحت یابی کامل حتی لب به سخن نگشاید. استاد سراهنگ پس از بهبودی نسبی کنسرت هایش را تمام کرد. سرانجام در 16 جوزای 1361 چشم از جهان پوشید، وفات نمود. روحش شاد و یادش گرامی باد. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از بانو شفیقه دیباج به صدای خودشان.
کی می رسد سحر که ببینم دمیدنت، کی می رسد سحر که ببینم دمیدنت. بر روی زندگی چو نسیم وزیدنت. بسیار می دوی و به جایی نمی رسی، بسیار می دوی و به جایی نمی رسی، قربان پای خسته و هر سو دویدنت. حالا شکوفه‌ای و سبا میوه می شوی، حالا شکوفه‌ای و سبا میوه می شوی. صد دست غیر می رسد از بهر چیدنت، صد دست غیر می رسد از بهر چیدنت. در زیر سطح حجاب تن تو برهنه است، در زیر سطح حجاب تن تو برهنه است، در چشمهای هرزه مشتاق دیدنت. گوهر نجابت و تو، گوهر نجابت و بازار هرزگی گرم است بهر مفتی و ارزان خریدنت. شرم است در نگاه تو و ترس در دلت، شرم است در نگاه تو و ترس در دلت، هنگام گوشه کردن و در خود خزیدنت، هنگام گوشه کردن و در خود خزیدنت. ای دختر، ای طهارت گل، نور آینه، دور است، دور است امید روشن و راه رسیدنت. سرو همیشه سبزی و سبزی نتر شوی، سرو همیشه سبزی و سبزی نتر شوی. هرگز مباد این که ببینم خمیدنت، هرگز مباد این که ببینم خمیدنت.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. ایام به کامتان و شب و روزتان خوش.
ما زورق زمین و سمندر دل رو که ما زورت زرین و صبح در دل رو
بی خبر از همه آدم راهی خواهد بود
غیر از عشق و صفا در دل ما هیچ نبود غیر عشق هیچ نبود هم هجران و دلم خانه نمود
کردی
باز پیمان کردی که دیگر سوی حریفان